حمله به مدینه و برای اینکه کار اسلام رو یکسره بکنند. این گزارشی که تجار دادن به مسلمین، پیامبر بزرگوار اسلام پیش دستی کردند، گفتن که خب ما خودمون حمله میکنیم به اونور. لذا جریان جنگ تبوک رو برخی از مفسرین اینطوری تحلیل میکنن. خب موقعی که پیامبر بزرگوار اسلام اعلام عمومی کرد که همه مسلمین باید برای جنگ تبوک آماده بشن، یه اعتراضای شدیدی ایجاد شد. گروه زیادی از منافقین، بلکه همشون، اعتراض کردن، مخالفت کردن به گونه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف، و همچنین گروهی از مؤمنان ضعیف الایمان تخلف کردند، شرکت نکردند، بعد ملحق شدند و جریانات دیگری. بنابراین مدینه و جامعه اسلامی یک جامعه یک دستی نبود که گمان بکنید که همه مطیع فرمان پیامبر اکرم هستند و همه او رو به عنوان یک رهبر الهی قبول دارن، به گونه که هر دستوری که بدهد به راحتی انجام بدن و اطاعت بکنن. این گونه نبود. در واقع جامعه تبدیل به چهار قسم شد، چهار گروه شد که حالا بعد عرض میکنیم. این اعتراضات که شکل گرفت، اولین آیات نازل شد برای سرزنش مسلمان ها، برای سرزنش صحابه. یا ایها الذین آمنوا، آیات 38 تا 41 سوره توبه ناظر به این مسئله است. اعلام جنگ شد، پیامبر بزرگوار اسلام دستور دادن همه آماده باشن، به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف نماینده فرستادن، همه آماده شن و ملحق شن به پیامبر اکرم تا لشکر حرکت بکنه به سمت در واقع منطقه تبوک. اعتراضا بلند شد و در واقع مخالفت ها شروع شد. در اثر اعتراض ها و مخالفت های مسلمین با پیامبر اکرم، این آیات نازل شد و سرزنش میکنه الان مسلمان ها رو. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. ما لکم یعنی چتونه، چتون شده، چرا شما اینجوری شدید؟ شما نباید اینجوری بشید. شما دچار چه انحرافی شدید؟ دچار چه لغزشی شدید موقعی که خداوند متعال از طریق رسولش دستور می‌دهد که انفروا فی سبیل الله، حرکت کنید در راه خدا و جهاد در راه خدا، استاقلتم الی الارض، شما زمینگین میشید. استاقلتم از ثقل، ثقل یعنی سنگینی، الی الارض یعنی به سمت زمین. یعنی چرا زمینگیر شدید؟ چرا موندگار شدید؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا تنبلی میکنید؟ چرا نمیخواید جهاد بکنید؟ ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. فما علت این که الان شما از پیامبر من اطاعت نمی کنید، علت این که با پیامبر من در این حالی که می دانید رسول خداست، پیامبر خداست و دستور او دستور من است، مخالفت می کنید، علتش این است که شما زندگی دنیوی رو بر زندگی اخروی ترجیح دادید و در واقع حاضرید با خدا مخالفت کنید، با رسول خدا مخالفت بکنید، ولی در واقع این راحتی و آسایش رو از دست ندید. اما بدانید که فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، بدونید که این زندگی که در دنیا به هم زدید، این رفاه و این آسایش که به هم زدید، ارزشی نداره نسبت به حیات بعد از مرگتون، نسبت به حیات اخرویتون. پس اول سرزنش میکنه، یک. بعد میگه شما دچار انحراف دنیاگرایی شدید، دو. اگر دچار انحراف دنیاگرایی نمیشدید با رسول خدا مخالفت نمیکردید. و بدانید که این مخالفت های شما با رسول من یک منشأ عقلایی نداره، یک منشأ معقول و منطقی نداره، بلکه ریشش برمیگرده به این وابستگی هایی که پیدا کردید، دلبستگی هایی که پیدا کردید. پس می شود انسان مسلمان مؤمن در عصری زندگی کنه که رسول خدا زندگی میکنه، در شهری نفس بکشه که رسول خدا نفس میکشه و رسول خدا رو ببینه، با او زندگی بکنه، اما فرمانش رو زیر پا بذاره، دستوراتش رو زیر پا بذاره. در آیه بعد تهدیدشون میکنه، در آیه بعد جامعه اسلامی رو تهدید میکنه. آیه 38 سرزنش میکنه، میگه چتون شده، چرا اینجوری شدید، ملامتشون میکنه. در آیه 39 میفهمند الا تنفرو، اگر به فرمان رسول من گوش ندید، اطاعت نکنید، یعذبکم عذابا علیما، خداوند متعال شما رو دچار عذاب علیمی میکند. برخی از مفسران فرمودند که مراد از عذاب علیم در این آیه عذاب اخروی است، اما برخی از مفسران هم فرمودند نه، هم عذاب در دنیاست هم عذاب در آخرت هست. مقام معظم رهبری حفظه الله در زمانی که در مشهد بودند قبل از انقلاب این سوره توبه رو تفسیر کردند. تفسیرشون بر سوره توبه الان چاپ شده. به نظرم در ذیل این آیه ایشون هم می‌فرمایند نه، این عذاب هم در دنیاست هم در آخرت. خب عذاب در دنیا چیه؟ عذاب در دنیا اینه که اگر با رسول من مخالفت کردید، عزتتون از دست میدید، منزلتتون از دست میدید، استقلالتون از دست میدید، همین رفاهی که به خاطر او دارید با رسول من مخالفت میکنید همونو از دست میدید. این زندگی که از شما الان دارید یادتون نره، شما در مکه که بودید هیچی نداشتید جز عذاب شدن، جز شکنجه شدن، جز تحقیر و امثال اینها. در اثر ایمان به قرآن من و اطاعت از رسول من شما به این عزت رسیدید، به این سربلندی رسیدید، تونستید جامعه تشکیل بدید، تونستید حکومت تشکیل بدید، تونستید مشرکین رو از بین ببرید، ابو سفیان و امثال ابو سفیان رو شما از بین بردید، اونا رو ذلیلشون کردید. ابو سفیان در فتح مکه، قبل از فتح مکه خودش رو به لشکر پیامبر اکرم رسوند و ایمان آورد، مسلمان شد. دیگر سران شرک هم همینطور. اون مشرکینی که شما برده اونها بودید در سایه همین رسول من شما اونا رو از بین بردید و عزت به دست آوردید. شما تحت سیطره یهود و نصارا به نوعی بودید، یعنی اونا آقایی میکردن به لحاظ اقتصادی، اقتصاد مدینه رو یهود و نصارای اطراف مدینه میگردوندن. این رسول من بود که اونها رو ذلیل کرد. اونا الان دارن جزیه میدن به شما، دارن مالیات میدن به شما. خب حالا اگر با رسول من مخالفت کردید، همه اون چه که الان به دست آوردید از دست میدید، دچار دوباره ذلت میشید، دچار بدبختی میشید. یه عذابم که عذاب آخرته، عذاب بعد از مرگ هستش. خب این اولین تهدید که یعذبکم عذابا علیما. بعد میفرماید و یستبدل قوما غیرکم، من اگر شما با رسول من مخالفت کردید، دین من زمین نمیمونه، اسلام من زمین نمیمونه، من یه قوم دیگری میآورم، یه ملت دیگری میآورم که مثل شما عهد شکن نباشد، مثل شما مخالفت با رسول من نکند. یستبدل قوما غیرکم، یه قوم دیگری میارم، دست خدا بسته نیست. ما خداوند متعال به شما لطف کرد، عنایت کرد که رسول براتون فرستاد، منجی براتون فرستاد، شما را آزادتون کرد، او باید منت بر شما بذاره نه شما. و فکر نکنید دین خدا لنگ شماست، اگر شما باشید دین خدا زنده میماند و رشد میکند، اگر شما نباشید دین خدا از بین میرود. نه، خدا محتاج به شما نیست. یستبدل قوما غیرکم، قوم دیگری میآورد. ولا تزر روح و شیعه، و بدانید که شما به دین خدا هیچ ضرری نمیزنید، هیچ لطمه‌ای به رسول من و دین رسول من نمیزنید. ممکنه حرکت دین رسول من توقف پیدا بکنه، ممکنه مدتی دچار توقف بشه، سکون باشه، ولی باز حرکت خودشو ادامه میده. ما مشابه این آیه، مشابه یستبدل قوما غیرکم، در قرآن کریم چند آیه دیگری داریم، مثل آیه 54 سوره مائده، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، شما اگر از دین رسول من اعراض کردید، اطاعت از رسول من نکردید، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قوم دیگری رو می آورد. مشابه این آیات داریم. در ذیل این آیات، در ذیل این آیات که یستبدل قوما داریم، روایات داریم از حضرات معصومین و از پیامبر بزرگوار اسلام که این قومی که هیچ گونه مخالفتی با رسول من در راه اعتلای دین نمی کند، قومی است در آخرالزمان. و در روایات داریم که در شرق است، باز در روایات داریم که ملت ایران هستش. پس این آیه می فرماید که شما ضرر نمی زنید، دین متوقف میشه، امامت غصب میشه و مردم دچار گمراهی میشوند، اما این گمراهی ادامه پیدا نمیکنه، این غصب ادامه پیدا نمیکنه، امامت خاموش نمیشود. در آینده امتی میآورم که مطیع 100% دین من هستند و بار اعتلای دینم رو بر دوش اونها میگذارم. در چند آیه در قرآن کریم داریم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه رو در سوره توبه داریم، در سوره صف داریم، مشابهش رو در سوره های دیگه ای داریم. خدا میخواد اراده کرده این دین گسترش بر کل عالم پیدا بکنه، بر همه ادیان سیطره پیدا بکنه، هیچ دینی جز اسلام در جهان نباشد، جز سنت اسلام. حرکت رو پیامبر اکرم آغاز کرد. شما یا همراهی میکنید یا همراهی نمیکنید. همراهی نکنید امت دیگری میآیند. والله علی کل شیء قدیر. دو همین آیه سوره توبه. خدا بر هر شیء قادر است. خدا قدرت داره دینشو یا از طریق شما به پیروزی برسونه یا از طریق دیگری، یا شما یا ملت دیگری. پس خدا از شما بی نیازه. بعد در آیه بعد یه مثال میزنه برای مسلمین. پس آیه 38 سرزنش کرد، آیه 39 تهدید کرد، در آیه 40 میاد میگه حالا من یه مورد رو براتون مثال میزنم، یه موردی که هیچ کدوم از شماها نبودید، رسول من تک و تنها بود، یگانه بود، لشکرم به اون نزدیک شده بود، اگر دسترسی به رسول من پیدا می کردن او را از بین می بردن. در اون زمانی که هیچ کدوم از شماها نبودید، خدا محتاج شما نشد، رسولش رو یاری کرد، از شر دشمنان نجات داد. این آیه همون آیه است که مربوط است به آیه قار، یعنی آیه است که هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه رو بیان می کنه. می دانید که در واقع اواخر اقامت پیامبر بزرگوار اسلام در مکه، مسلمان ها گروه گروه هجرت می کردن به مدینه. در مدینه استقراری پیدا کردن. مشرکان مکه ترسیدن، وحشت کردن، گفتن اگر این هجرت ادامه پیدا بکنه، اونها یه قدرتی در مدینه پیدا بکنن، اونها در واقع مانع ما می شن، ما را از بین می برن، به ما حمله می کنن. نشستن در دارالندوه در مکه جلسه گذاشتن، سران قبائل از جمله بنی هاشم، ابولهب به عنوان بزرگ بنی هاشم بود، چون بعد از رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام، ابولهب دشمن خونی پیامبر اکرم شده بود که بزرگ بنی هاشم. اینا جلسه گذاشتن که چیکار بکنیم. سه تا پیشنهاد داده شد. یک، پیامبر اکرم رو اخراج کنیم، تبعید کنیم از مکه. مورد پذیرش قرار نگرفت. گفتن خب اگه پیامبر اکرم اخراج کنیم او هم میره مدینه میشه محور این تجمع. گفتن حبسش کنیم، در سوره انفال آمده این موضوع. گفتن حبس هم فایده نداره، گفتن پس او رو به قتل میرسونیم. سران همه اشاعر اومدن میگن 40 تا شدن. ابو لهب هم آمد، گفتن که پیامبر بزرگوار اسلام رو به قتل میرسونیم، از هر قبیله ای هم یک نفر باید بیاد یه شمشیر بزنه، یه ضربه بزنه تا خون پیامبر اکرم تقسیم شه به این 40 تا قبیله و بنی هاشم نتونن ادعا بکنن و یه دیه مسئله رو حلش بکنیم، چون بنی هاشم که با 40 تا قبیله نمیتونه به جنگه که قصاص بکنه که. ابو لهب گفت من خودم میام ضربه میزنم. عموی پیامبر اکرم گفت خودم میام جز یکی از اون 40 تا میشم. جبرئیل به پیامبر بزرگوار اسلام وحی کرد، نازل شد، گفت ماجرا اینه. خانه پیامبر اکرم در مکه به گونه ای بود که داخل اتاق پیامبر اکرم، اتاق شخصی پیامبر اکرم معلوم بود، یعنی میتونست از بیرون نگاه بکنن ببینن. خب خانه پیامبر اکرم رو خواستن محاصره کنن شب. پیامبر اکرم خارج شد و امیرالمومنین علیه السلام فرمود جای من در بستر من بخواب. یه برد یمانی سبز رنگی داشت، گفت او رو رو سرت بکش تا تشخیص ندن که من در خانه نیستم. اونا از بیرون آمدن دیدن پیامبر اکرم به اصطلاح در اتاق خوابیده، منتظر زمان و فرصتی شدن که این حمله رو انجام بدن. از بیرون سنگ مینداختن داخل اتاق ببینن بالاخره پیامبر اکرم هست یا نه. همینطوره امیرالمومنین فرمود سنگ که میزدن من جابجا میشدم، جابجا میشدم که اونا باور کنن که یه نفر اینجا خوابیده. بعد که حمله کردن دیدن امیرالمومنین است و اونا پیامبر اکرم هم که حرکت کرده بود به سمت مخالف مدینه، به سمت مدینه نرفت که مشرکین دنبال پیامبر اکرم برن، برخلاف جهت مدینه رفتن در غار ثور، 3 روز در اونجا بودن. امیرالمومنین رو بردن به شدت شکنجه کردن، میگن تا برخی از مورخین میگن تا دم مرگ حضرت رو زدن که از حضرت سوال کنن پیامبر اکرم کجا رفته، کدوم منطقه رفته، از کدوم سمت. گفت نمیدونم، من فقط در اینجا خوابیدم، خبر ندارم از کدوم جهت رفته. پیامبر اکرم در غار رفتن. خب مشتکین همه جهات رو گشتن، گروه های مختلفی فرستادن، گفتن هر کس پیامبر اکرم رو پیدا بکنه 1000 تا شتر به او هدیه میدیم، جایزه میدیم. ملت بسیج شدن راه های مختلف برن پیامبر اکرم رو پیدا بکنن. یه گروه از مشتکین نزدیک غار شدن، در اونجا غار هم به اندازه 2-3 نفر بیشتر جا نداشت، یه غار وسیعی نبود. اونجا که رسیدن دیدن که خب تار عنکبوت آمده و 2 تا کبوتر هم اونجا تخم گذاری کردن، تار عنکبوت کل در غار رو گرفته. گفتن خب از اینجا سالهاست کسی داخل این غار نشده، اگر پیامبر اکرم داخل این غار میشد خب این تار عنکبوت ها از بین میرفت، این پرنده ها پا میشدن میرفتن. قرآن اینجا رو مثال میزنه، میگه اگر در جنگ تبوک شرکت نکنید، رسول من رو یاری نکنید، من بلدم چجوری خودم رسولم رو یاری کنم، دینم رو یاری کنم. یه نمونش اینه، الا تنصروهو، اگر رسول من رو و دین من رو یاری نکنید، فقط نصره الله، خدا او رو یاری کرد در گذشته. کی؟ از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اون موقعی که مشرکان مجبور کردن پیامبر اکرم رو که خارج شه از مکه، در حالی که یکی از 2 نفر بود، یعنی یه همراه داشت، همراهش هم شنیدید که ابوبکر بود. حالا چجوری ابوبکر به پیامبر اکرم ملحق شد داستان داره، روایات متعددی داریم. حالا ایهالن ابوبکر با پیامبر اکرم بودن، از مکه خارج شدن داخل غار شدن. از هما فلغار، یاد بیارید که رسول من و همراهش در غار بودن. از یقول و لصاحبهی لا تحزن، همراه رسول منم به شدت ترسیده بود، به شدت وحشت کرده بود، به گونه ای که رسول من به او دلداری میداد، میگو لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. چرا چنین قوت نفسی به پیامبر اکرم دادم که هم خودش راحت با آرامش با سکینت باشد، هم به همراهش دلداری بدهد، به این خاطر که فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها. من رسولم رو با یک آرامش درونی یاری کردم و با لشگریانی که شماها نمیبینید، به جنود لم تروها، من لشگریانی دارم که اصلا قابل مشاهده نیستن، من با اون لشگریانم رو یاری کردم. چرا داستان قار رو خداوند متعال اینجا مثال میزنه برای یاری رسول خدا؟ میخواد بدترین شرایط رسول خدا رو مجسم بکنه. یه وقت از شما یه پیامبر اکرم در جنگ 1000 نفر 2000 نفر 500 نفر از مسلمین دورشو گرفتن، حالا مشرکینم محاصره کردن پیامبر اکرم رو، اینجا خیلی وحشت نداره چون 500 نفر هستن یاری میکنن. یک، در فضای باز اگر شکستی باشه پیامبر اکرم میتونه عقب نشینی بکنه، میتونه فرار بکنه، مثل جنگ احد، درست؟ خب اما اگر این رسول من در غار باشه، راه فرار نداشته باشه، یاورم نداشته باشه، یه نفر بیشتر یاورش نمیشه، اونم ترسو، اونم به شدت ترسیده، تو فضای بازم نیست که بگیم اگر احساس خطر کرد بتونه فرار کنه، راه فرار نداره، راه فرار نداره، توی غار 2 نفرم بیشتر نیستن، شمشیرم نداره پیامبر اکرم، با شمشیر و لباس رزم و اینا نرفت. خب در چنین شرایطی که گروهی از مشرکین با شمشیر جلوی غار ایستادن، من رسولم رو یاری کردم با لشکریانی که شما ندیدید، پس من محتاج حمایت شما نیستم، دین من محتاج حمایت شما نیست. در بدترین شرایط من با لشکریانی که دیده نمیشوند رسولم رو یاری کردم. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، من توطئه این کافران رو به زمین زدم. سفلا یعنی پایین. اون قول و قراری که گذاشتن پیامبر اکرم رو به شهادت برسونن و او رو به قتل برسونن، من اون رو توتار از بین بردم. و کلمت الله هی العلیا، این کلمه خداست که باقی میماند، استوار میماند و بلند مرتبه میشود و بر همه ادیان و بر همه کلمه ها غلبه میکند. خب پس ببینید آیات اینجور شروع شد، اول سرزنش کرد، بعد تهدید کرد، تو آیه بعد اومد گفت یاری نکنید، خدا لشکریانی دارد یاری میکند، امتهایی رو میآورد یاری میکنند. بعد تو مرحله بعد میگه انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم. حالا که اینطوره، حالا که دیدید من قدرتم بی نهایت، علی کل شیء قدیر هست پروردگار عالم و دست خدا بسته نیست، پس شما حرکت کنید، یاری کنید رسول من رو. انفرو یعنی حرکت کنید، خفافن و ثقالا، تک تک و جمعیتی بروید به سمت. حالا خفاف و ثقال رو هم به معانی مختلف آوردن، یا سبکبال باشید یا با خلاصه تجهیزات مختلفی که میخواید برید و غیره. و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، و جهاد کنید در راه خدا و این برای شما بهتر است اگر شما آگاه باشید. تا انشالله جلسه بعد.